به وجود آمد در خدمت دوستان عزیزم در حوزه دیپلماسی هنر نیاز به کار داریم، به خصوص برای کشوری مثل ایران که به هر حال یک کشور هنرخیز. از جمله مواردی در ارتباط با یونسکو بحث فرادولتی بودن ساختار یونسکو است. یونسکو یک تفاوتی داره با دیگر بخش‌های سازمان ملل متحد. با نیویورک، وین، ژنو یک تفاوت مهمی داره یونسکو. و اون اینه که به دلیل اینکه یونسکو درگیر موضوعاتی مانند فرهنگ، آموزش، ارتباطات و امثال اینها، علم، امثال اینها هست، اینها موضوعاتی هستن که ماهیتاً دولتی نیست. ممکنه که دولت‌ها در مدیریت امر آموزش نقش داشته باشن، ولی امر آموزش موضوعی نیست که ماهیتاً دولتی باشه. بنابراین یونسکو در بین سازمان‌های تابعه سازمان ملل یک مورد استثنایی است که درش روی ویژگی فرادولتی بودن تاکید میشه. یعنی انجیو ها در یونسکو نقش بسیار مهم و کارآمدی دارن. فقط دولت ها در یونسکو کنشگر، انجیو ها هم کنشگر و گوقات حتی شخصیت های حقوقی، شخصیت های حقیقی در یونسکو کنشگر هم. یعنی گاهی شما میبینید یک شخصیت حقیقی به عنوان دانشمند، به عنوان یک هنرمند میتونه توی فضای یونسکو کنشگر باشه فارغ از دولت ها و میتونه در واقع نقش هایی رو در اونجا ایفا کنه. در ساختار یونسکو هم اینا تعریف شدند و این یک تفاوت مهم بین یونسکو و دیگر سازمان های بین المللیه که متاسفانه خیلی از مواقع ما به این تفاوت توجه نکردیم. نکته ای که باز در ارتباط با فرادولتی بودن ساختار یونسکو مهم هست در مد نظر قرار بگیریم این است که این ویژگی فرادولتی بودن و فرابخشی بودن یونسکو تجلیش دیده می شود در حوزه کمیسیون های ملی. بر اساس ساختار یونسکو کشورهای عضو این سازمان همشون یک کمیسیون ملی هم دارن. ما هم کمیسیون ملی رو در ایران داریم. و جالبه که شما مثل کمیسیون ملی سازمان ملل متحد ندارید، شما کمیسیون ملی دیوان مثلا لاهه ندارید، کمیسیون ملی مثلا سازمان بین المللی خلع سلاح ندارید، ولی کمیسیون ملی یونسکو دارید. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که بحث خلع سلاح مسئله دولت هاست. در نیویورک دولت ها هم که دائما با هم در واقع درگیر دیپلماسی و گفتگو هستن، ولی مسئله یونسکو مسائلی است که به لایه‌های مختلف جامعه مربوط میشه، به معلمین، استادای دانشگاه، هنرمندا، خدمت شما عرض بکنم که و خیلی های دیگه، فعالان محیط زیست و خیلی خیلی در واقع لایه‌های مختلف جامعه مربوط میشه که اینا دولت نیستن. برای همینه که چیزی به وجود آمده به نام کمیسیون ملی یونسکو در تمام این کشورهای عضو، برای اینکه بتوانند توان و پتانسیل موجود در این کشور رو همگرا بکنن، بسیج بکنن در ارتباط با این تعامل. طبیعتاً وجوه فعالیت و تعامل در این کمیسیون ها خیلی متنوعه، ولی من میخوام تاکید کنم که قطعاً هنر هم یک قسمتی از اینه، هنر هم یک بخشی از اینه و در واقع یکی از کارهایی که کمیسیون های ملی و از جمله کمیسیون ملی ما موظف است انجام دهد و خوشبختانه خب بهش توجه هم داره و انجام هم میده، همکاری با هنرمند است. همین مثلا فرض کنید برنامه رقص قلم که در سال گذشته برگزار شد مثلا یکی از نمونه های این برنامه ها بود، ولی خب ما باید خیلی بیشتر از این بتونیم در واقع از این ظرفیت استفاده کنیم. نکته بعدی که میخوام روش تاکید کنم و این اختصاص به یونسکو نداره، در همه سازمان های بین المللی هست، در یونسکو هم هست، پدیده ایست که ما بهش میگیم دیپلماسی درون مقر. سازمان بین المللی یک مقر داره، مقر یونسکو هم در پاریسه. اونجا ساختمانی وجود داره، یک ساختمانی به نام ساختمان میولیس، ساختمانی به عنوان ساختمان بومبن، ساختمان فونتونوا، سه تا ساختمان در واقع هستن که اینا مقر سازمان یونسکو. درون این سه تا ساختمان که دائما هم با هم دو تاشون که هستن به هم وصلن، اون دیگری هم اندکی فاصله داره ازش و دائما در واقع با هم دیگه مرتبطن، یک دیپلماسی درون مقر وجود داره و در اون دیپلماسی هست که شما کشورها رو همسایه هم میبینید، کشورها همسایه دیوار به دیوار هم با هم دیگه، دفترهاشون، نماینده‌هاشون دائم چشم هم میگن، هر روز هم دیگر میبینن و اون یک نوع دیپلماسی متفاوتی است تا اینکه شما بخواید یک مکاتبه ای از تهران بکنید مثلا با توکیو، یا از تهران یه مکاتبه بکنید با حراره مثلا تا بخواید یک رویدادی رو جلو ببرید. من مثال هایی رو عرض میکنم، از جمله دیپلماسی های درون مقر در یونسکو، یکیش مسئله رخدادهای هنری است که کشورها در یونسکو برگزار. مثلا من مثال میزنم، یک رخداد مجازی رو در سال 2021 در 9 جولای لبنان برگزار کرد تحت عنوان جشنواره بین‌المللی بعلبک که یک جشنواره موسیقی بود. اگر دوستان مایل باشن این جشنواره توی یوتیوب کاملا قابل دسترسه و میتونن کل برنامه این جشنواره رو ببینن. واقعا یه اکت دیپلماتیکی خیلی مهم بود برای لبنان در خود مقر، که اونجا در واقع به بقیه کشورها این امکان داده میشد که لبنان امروز رو ببینن، نوع در واقع موسیقی موجود در اونجا رو ببینن. نمونه دیگریش رو که به عنوان یک کار حضوری اتفاق افتاد در سال 2021، نمایشگاهی هست که حدود 3 ماه دایر بود تحت عنوان World in Faces، جهان در چهره ها، و 100 تا تابلو بود به صورت فوتوگراف، به صورت عکاسی، عکس 100 تا آدم، ولی اینا آدمایی بودن از سرزمین های مختلف جهان، از 5 قاره جهان، و در واقع یک اثر هنری، یک مجموعه هنری بود که دفتر نمایندگی روسیه دایر کرده بود در یونسکو و 2 تا اثر دیپلماتیک خیلی مهم داشت. اثر دیپلماتیک اولش این بود که یک فعالیت محسوب میشد از سوی نمایندگی روسیه، به این معنی که فدراسیون روسیه در واقع در حوزه هنر یک نمایشگاهی دایر کرده که داره هنر معاصر در واقع روسیه رو معرفی میکنه. اما یک در واقع لایه دیگری هم در این نمایشگاه بود به این که برای روسیه فقط مردم روسیه مهم نیست، برای روسیه مردم 5 قاره مهم. عنوان نمایشگاه هم میبینید، جهان در چهره. به هر حال خیلی کار اثر بخش و در واقع قوی بود. به عنوان یک نمونه من میتونم از این وارد بکنم. علاوه بر این بعضی از رخدادهای هنری هم اتفاق میفتن که خود سازمان یونسکو اونها رو حمایت، نه دفترهای نمایندگی، خود سازمان در واقع اونها رو رقم میزنه. که من به عنوان نمونه میتونم خدمت شما عرض بکنم که در به برنامه اشاره کنم که در 2 ژوئن 2021 برگزار شد که در واقع یک میتینگ بود در مورد صنعت سینما در آفریقا، که به هر حال بحث مهمی هم هست که صنعت سینما در آفریقا چه جایگاهی داره و میشه گفت موزه مخفولی هم هست. ما اصولا شاید سینما رو آفریقا رو خیلی نشناسیم و چیزی در موردش ندانیم، ولی یونسکو به دلیل اینکه یک اولویتی داره به نام اولویت آفریقا این کار رو انجام داد. در بحث دیپلماسی درون مقر یونسکو، نکته بعدی که ببخشید من قبل از اینکه برم سراغ اسلاید بعدی باید بگم که تو همون مورد نمایشگاه ها و رخدادهای هنری و اینها ما خیلی میتونیم فعال باشیم، خیلی زمینه داریم برای حضور و برای بودن. البته که در گذشتم داشتیم ما برنامه‌هایی از این قبیل، ولی خب به هر حال همیشه جا برای توسعه کار وجود داره. در دیپلماسی درون مقر من میخوام توجه دوستان رو به یک شعار جلب بکنم به عنوان هنرمند به مثابه سفیر. اصلا یه شعاریه، شما اینو در عنوان بعضی از مقالات هم میتونید ببینید، Artist as Ambassador، هنرمند به مثابه سفیر. اصل هنرمند به مثابه سفیر توی دیپلماسی هنر نقش بسیار مهمی داره، چه در یونسکو و چه کلن به طور کلی. شما میتونید هنرمند رو براش نقش سفیر قائل بشید به دلیل اینکه نماینده شماست که میره به یک سرزمین دیگری و پیام سرزمین شما رو برای اون سرزمین میبره. یا هنرمندی که نماینده شماست میاد به یک سازمان بین‌المللی مثل یونسکو و پیام شما رو برای اون سازمان بین‌المللی میاره. در این باره من میخوام بگم که حتی بعضی از کشورها مثل کامبوج و قرقیزستان سفراشون هنرمنده، یعنی کسایی که فرستادن به عنوان سفیر به یونسکو مثلا یه استاد دانشگاه و اینا نیستن، یه هنرمنده. مثلا سفیر قرقیزستان یک فیلمسازه، خدمت شما سفیر کامبوج مثلا استاد موسیقیه، یعنی چنین چیزی هم وجود داره، همچین چیزی اتفاق افتاده. اما یونسکو یک مقوله‌ای داره به نام سفیران حسن نیت. خدمت شما عرض کنم که تحت عنوان یونسکو گودویل امباسادرز، ببخشید این نیویورک اشتباه تایپی، معذرت میخوام ازتون، شما این نیویورک رو نادیده بگیرید، سفیران حسن نیت یونسکو. اگر شما سایت یونسکو رو نگاه کنید فهرست بلند بالایی رو میبینید از سفیران حسن نیت. اگر وارد ویکی‌پدیا هم بشید، در ویکی‌پدیا هم جستجو کنید یونسکو گودویل امباسادرز، فهرست سفیران حسن نیت یونسکو رو میبینید و اونجا خواهید دید که تقریبا یک چهارم شد یه خود بیشتر از سفیران حسن نیت یونسکو که اینا سفیرهای غیر رسمی محسوب میشن، در واقع هنرمند. موسیقیدان توشون هست، نقاش هست، در واقع فیلمساز هست، حتی هنرپیشه سینما هست و از رشته‌های مختلف هنر در اونجا شما میتونید ببینید. اولا این نکته که شما وقتی که خود کنوانسیون رو میخونید، در کنوانسیون به شما میگه که مقدمه کنوانسیون که مسئله حفاظت از میراث ناملموس برای این است که نمودی است از تنوع فرهنگی، بازنمودی از خلاقیت انسانی. در یه جایی مثل فرنگستان هنر تا میگیم خلاقیت، کریتیویتی، این اصطلاح خیلی شناخته شده است برای کسایی که در زمینه هنر دارن کار میکنن. خب روی این موضوع در واقع خلاقیت توی کنوانسیون تاکید شده و تاکید شده که کنوانسیون آمده که از خلاقیت انسانی حمایت کنه. خیلی بحث مهم. این که در کنوانسیون گفته میشه که هدف این کنوانسیون بازنمودی است از پیوستگی نسل‌های انسانی و پاسداشت سنت‌ها. برای یک کشوری مثل ایران که مسئله ارتباط نسلی توش مهمه و مسئله سنت‌ها توش مهمه، این کنوانسیون میتونه خیلی جای فعالیت داشته باشه. در مقدمه کنوانسیون گفته میشه که این برای محور، به دلیل محور بودن اختزاعات احترام متقابل میان جوامع، گروه‌های انسانی و حتی افراد انسانی است. و بالاخره بسترسازی است برای توسعه پایدار. اینا همشون به حال به عنوان اهداف ذکر شدن در کنوانسیون 2003 که کاملا در حوزه دیپلماسی هنر هم معنادار است. در این باره من باید عرض کنم که این کنوانسیون زمینه‌ای شده در این نزدیک به 20 سال گذشته که میگذره ازش، چون دقیقا 19 سال این کنوانسیون هست، برای شکل‌گیری یک سری اتحادیه‌های، یک سلسله در واقع وحدت‌هایی که بر اساس این کنوانسیون شکل گرفته بوده. چنین ظرفیتی در بقیه کنوانسیون ها از جمله مثلا کنوانسیون میراث فرهنگی جهانی وجود نداره، چون به ندرت موضوع بین المللی توی میراث جهانی. میراث جهانی جنبه فیزیکی داره ولی میراث ناملموس جنبه فیزیکی نداره، و چون جنبه فیزیکی نداره امکان مشترک بودن توش خیلی زیاده. برای همینه که این کنوانسیون تونسته زمینه رو برای همگرایی ملت های متعدد فراهم کنه. برای همین است که ما میگیم این کنوانسیون بسیار از نظر دیپلماسی هنر ارزش شماره یک داره، بسیار ارزش بالایی داره. در این راستا توجه دوستان رو جلب میکنم اول به آنچه که من اسمش میذارم همکاری های پرسو، همکاری هایی که جانب های متعدد دارن. چندین کشور در یک همکاری وارد شدن ذیل کنوانسیون میراث ناملموس. یه نمونه براتون میزنم از آنچه که ما خودمون توش بودیم و پیش قدم هم بودیم. اون داستان نوروزه. ما نوروز رو در واقع به عنوان یک میراث مشترک ناملموس در سال 2016 ثبت کرد و این ثبت مشترک ایران هست با 11 کشور. البته وقتی میگم ما، اون موقع سفیر ما در یونسکو استاد ارجمند جناب آقای دکتر جلالی بودن، باید زحمات ایشون تقدیر کنیم. وقتی میگم ما، منظورم ما ایرانه. بنده در این باره نقشیفا نکردم، جا داره که از زحمات ایشون قرض داریم. در سال 2018 12 کشور با هم دیگه نوروز رو به طور مشترک ثبت کرد. حالا شاید نوروز در نگاه اول خیلی هنری به نظر نرسه، خب ظرفیت پرداختن هنری هم بسیار زیاد داره، اما از کارهایی که بعد از ما انجام شده، یعنی ما اولین کار بزرگ رو در یونسکو انجام دادیم محض اطلاع. جالبه که ایران در واقع پیشنهاد کننده این پروژه بوده، این یه برها جای خوشحالی داره. اما بعد از ما در سال 2020، یعنی تقریبا هم دو سال پیش، 4 کشور فرانسه، بلژیک، ایتالیا و لوکزامبورگ هنر موسیقی و سازهای بادی رو به ثبت مشترک در که کاملا جنبه هنری داره. و در سال 2020 باز ایران به همراه آذربایجان، جمهوری آذربایجان، ترکیه و ازبکستان هنر مینیاتور رو ثبت کردن. و در سال 2021 در واقع کشورهای عربی، 16 کشور مشترکاً خوشنویسی عربی رو ثبت کردن. حالا خوشنویسی عربی و اینکه چرا عربی، ما اینجا چه نقشی داریم، این یه جای دیگه ای داره، باید یه موقعی مفصل در مورد صحبت کنیم، یه جای دیگه ای باید راجبش توضیح بدیم. من فعلا امروز میخوام متمرکز شم بر روی مسئله دیپلماسی هنری، ولی میبینید که چه ظرفیت وجود داره برای دیپلماسی هنری در قالب همکاری‌های پرسو در میراث ناملموس، که خوشبختانه ما در این مورد پرونده خوبی داریم. یعنی 2 تا کار از 4 تا کار مهمی که در تاریخ یونسکو انجام شده، ما توش در واقع جلو بودیم و خط مقدم بودیم. علاوه بر این، گاهی اوقات ما با همکاری‌های 2 سویه یا 3 سویه هم مواجه هستیم، که 2 کشور یا 3 کشور که به دلیلی با هم یک ارتباط ویژه‌ای دارند، میان و یک ثبت مشترکی رو انجام میدن. 3 کشور لیتوانی، لاتویا و استونی که به نام جمهوری‌های بالتیک در واقع شناخته میشن و یک همسایه هم با هم دیگه و یک ارتباط تاریخی هم با هم دارن، مشترکاً مراسم و آواز بالتیک رو به ثبت رسوندن که تا امروز دارن پوزیشن میدن. یعنی مرتباً به اشکال مختلفی برنامه‌هایی در یونسکو گذاشته میشه که به هر حال ما همچین ثبت مشترکی داریم. تاجیکستان و ازبکستان با هم 6 مقام رو در موسیقی ثبت کردن در سال 2008. چک و اسلوواکی با هم تئاتر عروسکی رو در 2016 ثبت کردن و یونان و قبرس با هم سرود بیزانسی رو در سال 2019 ثبت کردن. 4 مدل برای 4 نوع اکت دیپلماتیک. حیف که ما وقت کم داریم. ببینید، خیلی خلاصه میگم آقای بودری هست. 3 کشور لیتوانی، لاتویا و استونی در واقع 1 روح هم در 3 بدن، یعنی همیشه یه ارتباط تنگاتنگ با هم داشتن. بنابراین 3 یار دبستانی، 3 دوست قدیمی با هم یک ثبت مشترک انجام دادن. اما ثبت تاجیکستان و ازبکستان با هم یک جور آشتی کنانه، یعنی 2 کشور که سابقه اختلافات در واقع تاریخی با هم دیگه دارن، از این ثبت مشترک استفاده میکنن برای اینکه اون اختلافات تاریخی رو کنار بگذارن. این یه عکس دیپلماتیک خیلی مهمه. اینجا است که ما متوجه میشیم دیپلماسی هنر چقدر میتونه حتی به روابط سیاسی کمک کنه. در مورد چک و اسلوواکی شما میدونید که در سال 1990 جمهوری چکسلواکی دچار فروپاشی شد و 2 جمهوری چک و اسلواکی از هم جدا شدند. شما ملاحظه میکنید که بعد از گذشت نزدیک به 30 سال، این 2 کشور به این نتیجه رسیدن که بازم ما به درد هم میخوریم، یعنی بیش از هر کس دیگه ما هستیم که میتونیم با هم همکاری کنیم. و شما اینجا میبینید که برای چک و اسلواکی ثبت مشترک تئاتر عروسکی یک نقطه بازگشت به اتحاد قبلی که اینا با هم دیگه داشتن. این هم یک اکت دیپلماتیک خیلی مهمه. و سرود بیزانسی برای یونان و قبرس نوعی اعلام اینه که آقا قبرس یونانی است، اینو فراموش نکنید، و نوعی پاسخ به قبرس ترک و نوعی در واقع واکنش به ترکیه. و میبینید که شما اینجا کاملا اکت هایی که رفتارهای دیپلماتیکی که ذیل عنوان هنر و ذیل عنوان میراث ناملموس داره صورت میگیره چقدر درگیر میشه با در واقع رفتارهای سیاسی و روابط سیاسی بین کشور. یه جاهایی هم ما درست برعکس مشاهده میکنیم، با وجود اینکه غرض کنوانسیون ایجاد همگرایی و گسترش فضای صلح و دوستی بین کشورها بوده و میراث ناملموس، میراث ناملموس تبدیل میشه به یک کشمکش و تفرقه. دعوای این که این میراث ماست، اون میگه نه این میراث ماست. و من فقط به یک نمونه اشاره میکنم، به دو نمونه. آری رانگ به عنوان یک آلواز فولکلوریک در کره، شما میبینید که یک بار کره جنوبی رو در 2012 به نام خودش ثبت میکنه، بعد کره شمالی اعتراض میکنه، کره شمالی هم در 2014 اینو به نام خودش ثبت میکنه، ولی من نمیتونم بگم که آقا ما کره ای مردمون و آری رانگ هم مال هر دوی ماست، بیاییم اینو با هم دیگه رو ثبت برسون. اینجا هست که شما میبینید که دیپلماسی هنر گاهی به صورت ضد دیپلماسی هم در واقع ظاهر میشه و منجر به تفرقه میشه. یا در سال 2008 یک اتفاق جالب افتاده در یونسکو زیل عنوان کنوانسیون میراث ناملموس. آذربایجان، جمهوری آذربایجان چیزی رو ثبت کرده به نام مقام آذربایجانی. آذربایجانیان مقام. عراقی ها یک چیزی رو ثبت کردن به نام مقام عراقی. عراقی مقام. چینی ها چیزی رو ثبت کردن به نام مقام اویغوری در سینکیانگ. ایران و بقیه کشورها هم قایل. خدمت شما عرض کنم که و شما اینجا مشاهده میکنید که چیزی که میتونست به یک عامل دیپلماسی هنر تبدیل بشه و مجموعی از کشورها رو برگرد هم جمع بکنه و نوعی همگرایی به وجود بیاره، تبدیل میشه به عامل کدورت، عامل اوقات تلخی و عامل جدایی. یه جاهایی حتی در واقع شما با مواردی مواجه میشید که یه به نحوی مداخله در سیاسته. مثلا اوکراینی ها در سال 2016 آمدن آوازهای قزاقان در دنیپروپتروفسک رو به ثبت رسوندن، در حالی که قزاق ها در واقع یک در واقع سابکالچر و یک زیرفرهنگ روسی هستن. بعد در سال 2021 اوکراین آمد اورنک رو به عنوان یک نوع آرایه‌ای که نزد تاتارهای کریمه رواج داره به ثبت رسوند. خب کریمه رو روسیه گرفته بود و جزوی از خاک خودش میدونست. اینجا هست که شما میبینید که چطور در واقع دیپلماسی هنر درگیر میشه توی بحث دیپلماسی سیاسی و به جای اینکه بخواد نتیجه دوستی و صلح داشته باشه، نتیجه تفرقه و ستیزه‌جویی و دشمنی رو داره. حالا نمونه‌های دیگری هم وجود دارن، من از اینا صرف نظر میکنم. و گاهی اوقات کشورها از کنوانسیون 2003 و موضوع میراث ناملموس برای تنظیم روابط اقوام درون خودشون و معرفی بین‌المللی اون استفاده می‌کنه. هند هم کارهای مشابهی انجام داده، مثلا میاد سرودهای بودایی لدک رو که در کشمیر وجود داره رو در سال 2012 ثبت می‌کنه که بیا کشمیر هم بخشی از هنده، حواستون باشه. و همین که کشمیری ها رو هم ما هندی میدونیم و همه امتیازات هند رو براشون قائل هست. چین که دیگه در این مورد قوقاست. یعنی شما فهرست سبکی های چین رو وقتی نگاه میکنی، دو گروه سبکی های خیلی مهم داره که از نظر اکت دیپلماتیک واقعا قابل توجه هم. یک بخشی از اونها شبیه موردهایی که از فرانسه به هند عرض کردم، سبت فرهنگ های حاشیه‌ای هست با همون دو هدفی که بهش اشاره کردم. بنابراین میاد مقام اویغوری رو ثبت میکنه، یعنی کره‌ای های ساکن چین رو به عنوان میراث ناملموس چین ثبت میکنه. و ماناستانی که اصلا سنت قرقیز هاست و قرقیز ها چند سال بعد مجبور شدن خودشون دوباره بیان ماناستانی رو ثبت کنه. قبل از قرقیز هاست چینی ها به عنوان میراث قرقیز های ساکن چین ثبت کردن. یه دسته دیگه ای که من با رنگ طلایی این رو مشخص کردم، دو مورد رو، اونجایی هست که چین با ثبت این میراث ناملموس میخواد بگه حواستون باشه تایوان چینه ها. یعنی میره دقیقا اون میراث ناملموسی رو ثبت میکنه که بین مینلند چین و تایوان مشترک، مثل نانیین به عنوان یک موسیقی و یوجو به عنوان نوعی اپرا که اینها مشترکن دومی بین هنگ کنگ و ماکاو هم مشترکه و به این ترتیب در واقع میخواد یک اکت دیپلماتیک خیلی مهم رو انجام بده. در پایان باید عرض کنم که ما ظرفیت‌هایی هم در کنوانسیون 2005 یعنی کنوانسیون تنوع بیان فرهنگی برای دیپلماسی هنر داریم که حتی اگر این کنوانسیون ما امضا نکنیم هم میتونیم از ظرفیت‌های اون استفاده بکنیم در حوزه معرفی سینمای ایران، نقاشی، عکاسی و دیگر هنرهای معاصر که امیدواریم که امکان فعال شدن در این زمینه به وجود بیاد.
با برنامه کلماتی که بوی تازگی می‌دهند در کنار شماییم از رادیو فرهنگ. در این برنامه بخش دوم و پایانی نشستی را شنیدید با موضوع دیپلماسی هنر با سخنرانی دکتر پاکچی. ممنون از همراهی شما با این برنامه. با برنامه دیگر بدرود.
چجوری دلتون میاد این وقت صبح اخمو و عبوس و کسل باشی؟ بابا یه لبخندی، نشاطی، چیزی آخه؟
گوش کن، ما آمده ایم تا به صبح شما رنگ فرهنگ بپاشیم. صبح به وقت فرهنگ. از قاب صدا تا هشتگ فضای مجازی، صبح به وقت فرهنگ.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
غلام حسین ابراهیمی دینانی، زاده پنجم دی سال 1313 اصفهان، نویسنده و فیلسوف ایرانی است. بخشی از شهرت وی به علت پژوهش در حکمت اشراق و سهروردی و احیای آن در سالهای اخیر است. دینانی تسلط خاصی بر فلسفه ابن سینا، ابن رشد، سهروردی و ملا صدرا دارد. وی با بررسی تمامی آثار و نوشته‌های شیخ شهاب الدین سهروردی تا کنون چندین کتاب مهم در رابطه با فلسفه و افکار این فیلسوف ایرانی نگاشته است.
توقف در فکر مرگ است. چگونه میشه انسان در فکر متوقف میشه؟ وقتی که عقلش از فعالیت باز ماند. به مجرد اینکه عقل انسان از فعالیت باز ماند، مبتلا به بردگی ذهنی می شود. چقدر از مردم میتونن بردگی ذهنی داشته باشن؟ این بردگی ذهنی نمیشه علاج کرد. بردگی بدنی وقتی پولدار شد دیگه از بردگی خلاص میشه. یه نوکر وقتی پولدار شد بازم نوکر باقی میمونه، میره با راه خودش. اما کسی که بردگی ذهنی داره چیکار میکنه؟ همیشه بردگی ذهنی میمونه. خیلی خطرناک. برای اینکه بردگی ذهنی نداشته باشیم و از عبودیت و بردگی ذهن خلاص بشیم، باید کار کنیم؟ ذهن را فعال کنیم، درست بیندیشیم و همواره هم بیندیشیم. یه لحظه بیندیشیم بعد بخوابیم.
همیشه عاقل باشیم.
همیشه، همیشه فعال.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ.
خب دوستان، همراه شما هستیم. لحظات ملکوتی هست و همکاران ما هم آمدن تا برنامه سحوری رو به صورت زنده تقدیم شما بزرگواران بکنن. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.